بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. برای بپا کردن دین خدا وجود مبارک پیامبر عظیم الشأن، انواع رنجها و بلاها و مصائب رو تحمل کردم. فشار روانی بر حضرت در حدی بود که فرمودن هیچ پیغمبری از پیغمبران خدا به اندازه من آزار ندید. بیش از حد طاقت و توانشون زحمت دین خدا رو کشیدن. قرآن مجید کراراً او رو دلداری داد، تسلیت داد و یک بار هم از او خواست اینقدر خود رو در فشار و رنج و زحمت قرار نده. کراراً برای خاطر گمراهی مردم گریه کرد. کراراً با اون زبان پاکش گمراهان رو دعا کرد. با اصراری که به او می شد در اوج مصائب و رنجها نفرین کنه، آروم می فرمود من رو به لعنت نفرستاد خدا، خداوند مهربان من رو به رحمت فرستاده. چنار 72 کشته، به خصوص کشته عموشون حضرت حمزه، به پروردگار عالم عرضه داشت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا اینا اگه مردم آگاهی بودن این کارا رو نمی کردن. علت این همه ستمی که دارن به ما میکنن مال عدم آگاهیشونه. بیدارشون کن، هدایتشون کن. سالهای آخر عمرشون اینطور که از روایات استفاده میشه، روایاتی که معتبرترین کتاب ها نقل کردن، به جای این که حالت آرامشی داشته باشن، خیالشون راحت باشه، از امنیت درون برخوردار باشن، دچار یک نگرانی بسیار سختی شدن. این نگرانیشون مربوط به بعد مرگ خودشون بود و نسبت به کل امت. نگرانیشون فقط مال یک حادثه‌ای که میدونستن بعد مرگشون اتفاق میفته نبود، بلکه نگرانیشون نسبت به حوادثی بود که بعد از مرگشون فکر میکردن دامن امت رو بگیره. فرصتی نیست که من نگرانیشون رو نسبت به کل مطالبی که در فرمایشاتشونه بیان بکنم. چند قسمتش رو عرض میکنم. در یک روایت و یک قطعه مهمی اعلام کردن ترسناکترین ترسی که وجود منو گرفته نسبت به امت از دو بلای بسیار سنگینه که بعد مرگ من به سر امت میاد. ان اخوف ما اخاف على امتی اسنان. الهوا و طول العمل. اما الهوا فیصد عن الحق و اما الهوا و اما طول العمل فینسل آخره. یه بلایی که به سر امتم میاد هوای نفسه، که کار هوای نفس کنار زدن خداست و به دست گرفتن امور زندگی مردمه. قرآن مجید وقتی هوا رو توضیح میده، هوا رو یک معبود باطل معرفی میکنه که به جای خدا در باطن انسان قرار میگیره. ارعیت من اتخذ الهه هواه. کلمه هوا بنا به توضیحی که اهل تحقیق دارن، اهل دل دارن، عبارت است از مجموعه خواسته‌های بی محاسبه. خواسته‌های با محاسبه خواسته‌هایی که هماهنگ با خواسته‌های پروردگاره. و ما یشاؤون الا ان یشاء الله. اولیاء خدا اهل ایمان نمیخوان مگر اون چه رو که خدا میخواد، اما خواسته های بی محاسبه همه خواسته های ضد خواسته خداست، که این مجموعه خواسته ها به عنوان معبود گریبان انسان رو میگیره و او رو برده خودش میکنه و او رو بنده خودش میکنه و او رو مطیع خودش میکنه و همیشه محور زندگی، کارگردان زندگی. یه ترسشون از این مسئله بود که با این همه زحمتی که کشیدن هوای نفس بیاد و این ساختمان ساخته شده 23 ساله رو بمبارون کنه و به جای اینکه مردم خدا محور باشن هوا محور بشن. اما مسئله دومی که اعلام کردن ترسناکترین ترسه که وجود من رو احاطه کرده طول عمل آرزوهای دست نیافتنی، که امت من دچار یه سلسله آرزوهایی بشن که به این آرزوهاشون نرسن، به خاطر اینکه این آرزوهای سلسله آرزوهاییه که خیلی از دسترس انسان دوره و فاصله داره. حالا آرزوهای مالیه، آرزوهای مقامیه، آرزوهای سیاسیه، آرزوهای اقتصادیه، یه سلسله آرزوهایی که دور از دسترس امت من. بعد فرمودن اگر دچار هوا بشن این امت، بین اونها و بین پروردگار مانع ایجاد میشه. اگر دچار آرزوهای دور از دسترس بشن به کل قیامت رو فراموش میکنن. این دو مورد از مواردی که نگرانش بودن، وحشت داشتن، میترسیدن که با حمله این دو خطر زحماتشون پامال بشه و ایمان مردم رو به باد بده، مردم رو از خدا و قیامت ببره. یه نگرانی دیگری که داشتن که باز کتابهای بسیار معتبر نقل میکنه، میفرمودن ترس دارم شدیداً که بعد از مرگ من در آینده امت من دچار انواع کسبهای حرام بشه. تعبیر خودشون این بود: منهازه المکاسب المحرمه. من اومدم 23 سال زحمت کشیدم، به باور مردم دادم از طریق قرآن کریم و از طریق تبلیغاتم که رشوه حرامه، خوردن مال یتیم حرامه، خوردن قصب حرامه، خوردن ارث وارثان حرام، خوردن بیت المال به ناحق حرام، خوردن مالی که حق انسان نیست حرام، خوردن ربا حرام، کسبای نامشروع، درآمدهایی که از تقلب و دوز و کلک به دست میاد حرام، و بعد مرگ من اینا بیان تمام مرز حرمت ها رو بشکنن و 23 ساله من رو لگدمال کنن. این هم یه وحش، یه مسئله که خیلی نگرانش بودن تا زنده بودن اعلام ترس میکردن. نگرانی دیگری که داشتن و نسبت به این نگرانی خیلی مردم رو هوشدار میدادن مسئله شهوت جنسی بود که میفرمودن این ترس سراسر وجود منو گرفته که شهوت جنسی از قید و بند شرعی رها بشه و در نتیجه در امت من روابط نامشروع مرد و زن و زنا بیداد بکنه. برای این بلای عظیم خانمانسوز هم تا زنده بودن می ترسیدن. نگرانی دیگری که داشتن این بود که می فرمودن من می ترسم برای بعد از خودم، برای امتم، اما نه از زلزله. زلزله یه امر طبیعیه، میزنه و یه تعدادی رو در کام خودش فرو میبره. اگه مردم متدینی باشن و زیر هوار زلزله بمیرن، فرمود اجر شهید رو بهشون میدن. فرمودن بعد از من ممکنه امت دچار طوفان بشه، بادهای سختی بوزه، خونه ها رو خراب کنه، درخت ها رو از جا بکنه، دوچار سیل بشن، بارون های شدید بزنه، سیلاب جاری بکنه. اینا برای من ایجاد ترس نمی کنه. زلزله میاد، طوفان میاد، سیل میاد، اما اونی که خیلی منو نگران کرده اینه که بعد از مرگ من تا قیامت امت من دوچار اختلاف و گروه گروه شدن و حزب حزب شدن بشن، که این بلای گروه گروه شدن و دار و دست شدن و تفرقه رو بیش از همه بلاها ازش وحشت داشتن، که این مسئله بیاد شیرازه امت رو در هم بشکنه و 1 میلیارد مسلمان رو در مقابل دشمن ذلیل بکنه. خودشون با 313 نفر کمر دشمنان رو شکستن و دین رو برپا کردن. همیشه در جنگ‌هایی که شرکت داشتن تعداد نفراتشون از دشمن کمتر بود، ولی پیروز شدن به دشمن، چون همون تعداد قلیل آدمای دستی بودن، آدمای دلسوزی بودن، آدمای مؤمنی بودن، آدمای واحدی بودن، ولی این ترسو داشتن که بعد از مرگ خودشون 72 فرقه بشن امتشون، و هر امتی هم در داخل خودش 1000 فرقه بشه و همه رو در روی هم وایسن. بلایی که بعد از انقلاب سر کشور ما اومد، شدید از این بلا نگران بود، در وحشت و در ترس بود که وحدت جامعه از بین بره، مردم گروه گرا بشن، مردم حزب گرا بشن و این احزاب و دار و دستان برای بلعیدن کشور با همدیگه جنگ داشته باشن و در فضای جنگ احزاب امت از همه چی دل مرده بشن. این ترس رو هم داشت. خب حالا با وجود این همه خطری که می ترسیدن به سر مردم بیاد، با وجود این بلاهایی که نگرانش بودن که به سر مردم بیاد، اومدن یه اعلام زیبایی کردن، فرمودن برای این که از ابلیس و جنود او، از شیطان و جنود او، حالا در هر عصری شیطان به هر شکلی که در زندگی شما چهره نشون میده با دار و دستش و با یارانش و به خصوص شیاطین انسی که با شیاطین دیگر دست به یکی هم میشه، ازا خلو الى شیاطین هم قالو انما معکم، در داخل امتن ولی با دشمنان خارجی دست یکی هم. به اونا میگن شما به ما تز بده، ما در مملکت تزتو پیاده بکنیم. برای اینکه از هجوم این خطراتی که منو نگران کرده و ترسونده در امان بمانید، اونایی که میخوان در امان بمونن، 3 پیشنهاد دادن. پیشنهاد اولشون که فرمودن باید هم تمام ساعات روزتون رو پر بکنه، هم تمام ساعات شبتون رو پر بکنه. یعنی 24 ساعت به 24 ساعتتون تا لحظه مرگ باید در تصرف این واقعیت باشه. چی؟ یاد خدا. یذکرون الله کثیرا باللیل و النهار، این یاد رو نگر دارید در خودتون، غفلت از این یاد نکنید. هر چی براتون پیش میاد به علاوه خدا باهاش برخورد بکنید، خطر دیگه با هاتون کاری نداره. حالا من یه نمونه شو براتون میگم که خیلی نمونه زیباییه. یاد خدا در جلد دوم اصول کافیه، امام ششم می‌فرماید ما در روایات متعددی که شما رو به ذکر خدا دعوت می‌کنیم، منظور ما از ذکر خدا تسبیح انداختن نیست. ما شما رو دعوت نمی کنیم که 100 تا الله اکبر بگیم یا بعد از ظهر 200 تا سبحان الله بگیم. ما وقتی شما رو به یاد خدا و به ذکر خدا دعوت می کنیم، منظورمون اینه که چنان در باطن خودتون بیدار خدا باشید که هر طاعتی پیش اومد از دستتون نره و هر گناهی که پیش اومد دامن زندگیتون رو آلوده نکنه. این یاد خداست. حالا یه موردش رو عنایت کن، چقدر زیباست. زمان خود پیغمبر یه مسافرتی برای 5-6 نفر پیش اومد از مدینه به جای، تو مسیر که داشتن میرفتن نزدیک ظهر به یه چوپانی رسیدن، 40-50 تا گوسفند داشت. بزرگ مسافرا گفت میل داریم یه بره بخریم کباب بکنیم بخوریم؟ گفتن بد نیست. گفت من میرم یه بره میخرم میام. اومد پیش چوپان. چوپان بی سواد، بیابونی، نه مدرسه دیده نه دانشگاه دیده، نه تو اون بیابون جلسه مارمزونی بوده نه محرم سفری بوده، فقط در حد خودش فرهنگ پیغمبر رو شنیده، قبول کرده، باور کرده، بر اساس این باورم داره زندگی میکنه. به چوپان گفتش که یه بره به ما لطف. گفت من بره فروشی ندارم. بهش گفت این بره ها چیه؟ گفت اینا مالک داره، من چوپانم، اینا رو میارم میچرونم گروبم بر میگم. گفت اگه مالکت بود میخواستیم بره بخریم قیمتش هم بود 10 درهم. گو من 50 درهم بهت میدم یه بره بده به ما. ده درهمشو بده به صاحبش، 40 تاشم خودت بخور. گو نه من همچین کاری نمیتونم بکنم، اجازه ندارم. گو 50 دینار بهت میدم کلشو بخور، غروبم که برگشتی به مالک بره بگو گرگ به گله زد یه دونه بره رو برداشت برد. گفتش که مالک خیلی به من مطمئن، جدن اگه غروب بهش بگم بره تو گرگ خور 100% باور میکن، با منم بحث و مباحثه نمی کنه، مطلب رو هم دنبال نمی کنه. من غروب این دروغو به مالکم میتونم بقبولونم، اما قیامت این دروغو به خدا چجوری بقبولونم تو یادم بده.
که این دروغ و قیامت در محضر خدا بگم که اون بره رو گرد خورد، خدام بگه تصدیق میکنم درسته؟ راه قبولوندن این دروغ رو به من یاد بده که به خدا بقبولم. گو بیچاره ما که 10 سال در محضر پیغمبری ما هنو اندازه این چوپون نفهمیدیم یاد خدا یعنی چی؟ یذکرون الله کثیرن باللیل و النهار. مرحوم آیت الله العظمای حائری نقل میکردن، منم به یه واسطه نقل میکنم، من واسطه دومشم، که آیت الله العظما حاج میرزا حسن شیرازی فوت کرد. من و همدرسیم آیت الله نائینی حاج میرزا حسین دوتاییمون رفتیم در خونه استادمون آیت الله العظما اسد محمد فشارکی در زد. ایشون اومد دم در، او تو چارچوب وایستاده، ما دوتا تو کوچه. گفتیم آقا ما رو مجتهد میدونی؟ گفت بل، آمیز و حسین که قطعا مجتهده چون 15 سال تو درس منه، تو هم عاشق عبدالکریم مجتهدی. گفتیم آقا ما دوتا اومدیم به جناب عالی حکم شرعی بکنیم، شما اعلم علمای شیعه، مرجعیت زیبنده شماست. بگو بله، ما هم را بیفتیم تبلیغ بکنیم. دو تا دستشو گذاشت به دو طرف چارچوب در، گفتش که من از نظر علم پرم، از نظر مدیریتم صفرم. حالیتون شد؟ پذیرش این مقام برای کسی که در مدیریت صفره حرام الهیه. و بعد این آیه رو خوند و اشکش ریخت و بی خداحافظی در رو بست و رفت تو. تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. من مدیر نیستم، صندلی مرجعیت رو قبول بکنم تولید فساد میکنم، سرم و کلا میذارم، اشتباه در کارگردونی دارم، ضربه به امت میخوره. خدام داره در قرآن به من میگه تو که مدیر نیستی حرام این مقام رو قبول بکنی. والعاقبت للمتقین. اگر نجات میخوای، نجات مال اهل تقواست، خودتو نگرد و قبول این پستو نکن. این یاد خدا چقدر این یاد الان در مملکت ما حاکم. الان بیشتر بیداران مملکت به این نتیجه رسیدن که 90% مشکلات کشور ما مال اینه که اونایی که رو صندلی ها نشستن سر جای خودشون نیستن. این حرف فاطمه زهراست که 2 روز دیگه یعنی 28 سفر تموم شد، 29 و 30 در رو که آتیش زدن و بین در و دیوار که لش کردن اومد مسجد، گفت شما سر جای خودتون نیستین، شما مأمومین، اومدین در جای امامت نشستین، امام رو بیکار کردید، سر جای مأموم نشاندید. بعد فرمود زخمی به دین پدرم بخوره که تا قیامت علاج نداشته باشه. همه اینایی که وکیل مجلسن مدیرم، سر جاشونم، به خدا نه، وزرا همه سر جاشونن، تعدادشون نه، مدیرا همه سر جای خودشونن نه، استاندارا همه سر جای خودشونن نه، حکومت توپی شده که دار و دستها بین خودشون مثل توپ فوتبال باش بازی میکنن، حساب میکنن ببینن کی براشون یه قدم انتخاباتی برداشته، ولو قهوه چی باشه مدیریت بهش میدن، هیچی هم نمیدونه از مدیریت. و امام صادق میفرمود وای بر زمانی که ناآگاه در کاری که نیاز به آگاهی داره دخالت بکنه. یاد خدا. دوره اول مجلس یه آدم بسیار بزرگوار که من بهش ارادت داشتم تو شهر خودشون 98% رأی آورد، اومد مجلس. 3 ماه بعد من دیدمش، پیش گفتم بزرگوار این درست بود که تو استعفا دادی، چقدر خون ریخته شد تا تابوت رفت و این حکومت برقرار شد، چرا صندلی تو خالی کردی؟ گفت به خاطر خون شهدا خالی کردم صندلی، به خاطر زحمات مردم صندلی مو خالی کردم، چون یه جو ایمانی مملکت رو گرفت، شهر منم به من به عنوان اینکه یه مؤمن عالمم به من رأی دادن. حالا که اومدم نشستم روی این صندلی 3 ماه ارزیابی کردم، دیدم من لایق این صندلی نیستم و ادامه کارم خیانت به خون شهدا و مردم، زدم بیرون. من گرده جهنم رفتن ندارم، این کار من نیست. این یاد خداست، یاد خدا. یذکرون الله کثیرا. یه مسافر از ایران رفته بود هند، هند تا جایی که من دنبال کردم، البته به خاطر کتابایی که می نویسم سراغ مکتب ملت آگاهی مجبورم برم، الان در هندوستان 15 میلیون دین بین مردم، 15 میلیون دین. من با سران بعضی از این ادیان ملاقات داشتم، معبدشون رفتم، عباداتشون رو دیدم. اوضاعیه در این کره زمین از جولان شیطان و ابلیس،
رفته بود در دکان قصابی، گوشت دیگه، ساعت 12 تا مشتری وایستاده بودن برای خرید گوشت. قصابه دو تا مشتری رو که راه مینداخت پشتش رو میکرد به ترازو و به مشتری ها یه دستمال تمیز بسته شده ای رو از توی تاخچه میوبرد. مشتری ها نمیدیدن چی کار میکنه، فقط معلوم بود یه حرکاتی داره انجام میده. دوباره میذاشت میومد میگه آه چرا گوش میخواد، گو نوبت ماش، گو چرا گوش میخواه، گودم گوش نمیخوام. چی کار میکنی تو؟ به دوتا گوش میدی بعد پشتتو میکنی به دخل و به مشتری ها میری تای مغازه که چیزی رو از تو تاخچه میاری، چی کار میکنی؟ گفتش که من بوتم تو این تاخچه است، هر دوتایی رو که گوشت میدم میرم دستمالو وا میکنم، یه نگاه به بوتم میکنم که حیا بکنم، تقلب بکنم در جنس. این یاد خدا، حالا او یاد خدای باطل داشت، اما اگه کسی یاد خدای به حق باشه، خب اونی که یاد خدا درش پره، خونش مسجد، ادارش مسجد، مغازش مسجد، زمین براش مسجد. یاد خدا، پیغمبر فرمود شما رو در عصمت قرار میده، یعنی در پناهگاه که ابلیس و جنود ابلیس نتونن به شما بزنن. یک مسئله. اما مسئله دیگه ای که پیشنهاد کردن این بود که اگر بخواهید در پناه پروردگار باشید، ابلیس و جنودش به شما لطمه نزنن، من خشیت الله اهل گریه باش، گریه برای خدا. خیلی هم گریه کار میکنه، گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست، تا نگرید ابر کی روید چمن، تا نگرید طفل کی نوشد لبن. اصله بچه برای مبارزه با گرسنگی گریه است، زبون که نداره به مادرش بگه گشنمه، دو ماهشه، یه ماهشه، یه روزشه، شیش ماهشه، تا میبینه خطر بهش هجوم میاره، خطر گرسنگی که این خطر ممکنه ایجاد زخم معده و زخم اثناعشر بکنه، تو گهواره شروع میکنه گریه کردن، عاطفه مادر تحریک میشه، میدوه میاد شیرش میده. تا نگرید طفلک حلوا فروش، دیگه بخشایش نمی آید به جوش. تاجره داشت رد می شود، دید یه بچه یه دیگه حلوا جلوش، زار زار داره گریه می کن. پسرم چته؟ گو من یتیمم، دوست و خواهر و برادر دارم، مادر دارم، مادرم این حلوا رو پخته به من داده، گفته برو تو کوچه بشین بفروش، خرجیمون رو اداره بکنیم، ایشکی از من حلوا نخریده. گو من همه ی حلوا تو میخرم، خوبم میخرم. من خود خدا که
بی نهایت رحمت. آدم یه گوشه خلوت بیشینه، برای او زار زار گریه کنه، چجور رحمت او در مقابل گریه مظلومانه آدم به جوش میاد، کار میکنه برای آدم. گریه، وقتی گریه میکنم یعنی آغوشتو باز کن، منو پناه بده، گرگ دنبالم کرده، سگ دنبالم کرده، شیر دنبالم کرده، شیطان دنبالم کرده، تا نگرید طفلک حلوا فروش دیگ بخشایش نمی آید به جوش. کمیل میگه، میگه من اولین باری که کمیل رو دیدم نیمه شب بود، تاریک تاریک بود، دیدم امیرالمؤمنین صورتشو گذاشت رو خاک به حال سجده، شروع کرد بسم الله الرحمن الرحیم، حالا با اون تون صدای امیرالمؤمنین که سنگ و آب میکرد، اللهم اینی اسألک برحمتک التي وسعت کل شر، منم یکی از کل شیم، تا آخر دعا سرشو از سجده بر نداشت، خاک زیر صورتش گل شده بود. گریه تو قرآن مجید به پیغمبر میگه، میگه یه عده ایمان رو بردن، حبیب من تفیض و اعینهم من الدمع، این چشماشون از گریه میجوشه. گریه تو قرآن مجید به پیغمبر میگه، میگه یه عده ایمان رو بردن، حبیب من تفیض و اعینهم من الدمع، این چشماشون از گریه میجوشه. آخه ما با این آبرومون، با این شهرت خانوادگیمون، فکر کنید یه مشکلی برامون پیش میاد تو این شهر اصفهان، بریم در خونه یه عالم، در خونه یه تاجر، در خونه یه آبرومند در بزنیم، در رو واکن، چیه؟ یهو شروع کنیم به گریه کردن. چه فشار روانی عاطفی بر او وارد میشه. میگه آقا خالی گریه نکن، حرفتو بزن. هی اشاره میکنم، میگم نمیتونم، بذار گریم تموم بشه. بعد بهش میگم آبرومندم، مشکل برام پیش اومده. میگه بیا تو، چقدر مشکلت؟ میگه ناراحت نباش، تا زور حلش میکنم. گریه کاربرد داره، من خودم این گریه رو ببره پیش خدا، پیشینه بگه و انا عبد و کذایی الذلیل الحقیر المسکین المستکین. چیکار برای آدم نمی کنه این گریه؟ چه دریای رحمتی رو به جوش نمیاره این گریه؟ چه گفل مشکلی رو بر آدم باز نمی کنه این گریه. تمام انبیا اهل گریه بودن، تمام ائمه و اولیا اهل گریه بودن. مواظب باشین وسوسه ها، فتنه گری ها، اغوا گری ها گریه رو نگیره از شما. گریه یه امر الهیه، یه امر خداییه. دوست داره پروردگار عالم گریه رو. تو دعای کمیل به پروردگار میگه ارحم من رأس و مال رجا و سلاح و البکا. این گریه هم براتون مسئولیت میاره. یه بار، دو بار، سه بار عدد براتون مطرح نباشه، تا جایی که براتون امکان داره این گریه رو داشته باشید. گریه تلطیف میکنه آدمو، کار میکنه. من از گریه خیلی داستان دارم، یکیشو براتون بگم. خیلی برام عجیب بود کاربرد گریه. سال 60، 3 سال بود از انقلاب گذشته بود، ظهر مارمزون تو خیابون لاله‌زار که یه زمانی مرکز فساد تهران بود، منبر بودم. روز 14-15 گذشته بود، وسط های منبر جمعیت راه نبود، مسجد پر بود، کسی نمیتونست بیاد داخل. دیدم که یه نفر به زحمت اومده، خودشو جا کردم در مسجد و به منبر خیره شد. من فکر کردم چون قیافشم می نمود اینجور که این یه خارجیه. حالا بعد انقلاب اومده ایران، اومده تو این خیابون رد بشه، دیده ظهر وقت نهار این همه جمعیت جمعن، اومده تماشا بکنه ببینه چیه این کار ایرانی ها، چرا وسط روز این همه جمعیت. به فکرم اومد تماشاگر خارجی، منبر تموش. بعد منبر اومدم نشستم، تکیه دادم به دیوار، یه 10-20 نفر جمع شدن، دیدم اومد، اومد نشست روبروی من. گفتش که میتونم 2 کلمه باهات حرف بزنم؟ ادامه دیگه پیدا نکرد، چنان بغض گلوشو گرفت، مثل سیل به پهنای صورتش گریه کرد، نمیتونست بگه. همه سکوت، منم سکوت بودم، مات‌زده نگاش میکردم که این با این کت‌شلوارش، با این پیرنش مشکل مالی نداره، یه چیزیش. شاید 4-3 دقیقه طول کشید، چشماش از گریه قرمز شد. گفتم مطلبتون رو بگی. گفت اسم شما چیه؟ گفتم من اسمم اینه. گفتش که من زمان شاه یه رده بالای مهم شغلی بودم که من رو با زن و بچه‌ام به خاطر شغلم فرستادن اروپا، چون این رشته شغل رو هم ایران اونجا داشت و من رفتم اونجا. 10 سال اروپا بودم، پیروزی انقلاب رو اونجا شنیدم، بسیار بدم اومد که حکومت شاه رو از بین بردن و دیگران اومدن حاکم شدن. بعدم اومد، هیچم اهل دین نبودم، اهل نماز روزه اصلا تو این وادی ها نبودم. یه شبی که شب جمعه بود به زن و بچه‌ام گفتم که بریم توی پارک یه صفایی بکن. با زن و بچه حرکت کردیم رفتیم، رادیومونم با خودمون برد. گفت بعد از این که شام خوردیم با زن و بچه، خب همسرم دخترم اینا مثل من بیدین لخت و اور، بهشون گفتم که موج رادیو رو بگردونم ایران رو بگیریم ببینیم چه خبره. گفتن بگم. موج رو گردوندم، رسیدیم به رادیو ایران. صدای رادیو که شروع کرد به پخش شدن، عربی بود، ولی عربی بود که قاطیش گریه زیاد بود. البته بعدن رفتم گشتم این متن عربی رو پیدا کردم و همون جام نصف کار این عربی رو ضبط کردم همون شب تو پارک. اون نصف عربی هم از اینجا شروع می شود. لعیل امور الهی که عشقو، اون حالا داره می گوید ولی ما منها از جو و عب کی لعلیم العذاب و شدته. عمل طول البلاء و خدت گفت دیگه من و زن و بچه‌م تو پارک داشتیم میمردیم. به خصوص این جمله فارسی رو که قاطی این دعا گفته شد که خدایا شب جمعه است، اگه میخواستی به ما چیزی ندی چرا ما رو اینجا آوردی؟ چرا اشک چشم ما رو جاری کردی؟ چرا دل ما رو به سوز و به گداز انداختی؟ گفت آقا یک سال خوراک من و زن و بچه‌م گریه است، این نصف نوار شده زندگی ما. حالا اومدم از اینجا رد شم، شما داشتی روزه میخوندی، دیدم این صدا با صدای اون شب رادیو یکیه، اون دعا رو شما خوندی؟ گفتم نه، امیرالمؤمنین خونده. من از قول علی میخوندم این دعا رو. گریه کار کرده بود براش، گذرم با حجابه، دخترم با حجابه. به دولت ایران نوشتم من میخوام برگردم دیگه، ادامه ماموریت نمیدم، بلند شدیم اومدیم اینجا، یه زندگی خوشی پیدا کردیم، یه زندگی پاکی پیدا کردیم. گریه به شما مسئولیت میده امت من، گریه تحریک عاطفه میکنه. این دوم. اما سومین پیشنهادم به شما اینه که دائما از پروردگار عالم طلب مغفرت کنید، ولی بایدم بدونید که اینجوری نمیشه بگیم منو بیامرز. مغفرت کانال داره، اگر اون کانال بین تو و بین وجود مقدس او برقرار نشه، مغفرت به تو نمیرسه. و اون کانالش هم توبه است. به خطرهایی که خوردی نتونستی خطر رو دفع بکنی و زد، خطر شهوت، خطر پول، خطر مال حرام، پیغمبر فرمود اول از این حرام بی بیرون، اولی مال حرام رو به صاحبش برگردون، اولین زمین رو برگردون، اولین فرش رو برگردون، اولین ارث رو برگردون، بعد به پروردگار بگو ببین خدایا به من گفتی توبه کن، این توبه، حالا بیامرز من. وقتی توبه کردی قطعاً تو رو میامرزه، حرف نداره. شب جمعه است، درسته که روز مصیبت پیغمبر و امام مجتبی است، اما شب جمعه است. به جای این که برای پیغمبر و امام مجتبی گریه بکنیم، کاری بکنیم که امام مجتبی و پیغمبرم با گریه ما شریک بشن. همشون امشب کربلا. هرچی بنی هاشم صبر کردن، دیدن ابی عبدالله از قبر بیرون نمیاد، اومدن دیدن صورتش رو صورت امام مجتبی گذاشته. برادر غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من گرفت. زیر بغل ابی عبدالله رو گرفتن، از قبر رو بردن بیرون، بردن خونه. دست دست مردم می اومدن دیدن ابی عبدالله. این یه بار بود کنار بدن برادر اومد، یه بار دیگه هم کنار بدن برادر اومد. صدا میزد از من دو دست بر کمر و از دو بر زمین، دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم. یه جمله کنار بدن قمر بنی هاشم گفت، ندیدم بالا سر هیچ کدوم از شهدا فرموده باشن. صدا زد عباس والکمد و قاتلی، معنیش این بود که برادر اگه تا غروب امروزی مردم منو نکشن، داغ تو منو میکشه. من دیگه بعد تو زنده نمیمونم. اللهم نسألک و ندعوک بسمک العظیم الاعظم یا الله. یا الله یا الله یا الله. خدایا از داخل و خارج انواع خطرها ما و زن و بچه ها و نسلمون رو محاصره کرده. خدایا به آبروی پیغمبر ما رو از شر هر خطری در پناه خودت قرار بده. خدایا ما رو جزو لگد کنندگان زحمات پیغمبر قرار نده. خیلی برای این دین پیغمبر مایه گذاشته، خیلی. من در یه مجلسی گفتم قیامت فرض بکنید خطاکاران عمدی، معصیتکاران، هوسبازان، هواپرستان، شهوترانان، بیهجابا، بدهجابا، امت، رباخور، انواع گناهانی که مردم دوچارشن، فرض بکنید رسول خدا سکوت کنه قیامت، امیر المؤمنین سکوت کنه، فاطمه مرضیه سکوت کنه، فقط به یه نفر بگن تو با گناهکاران یک کلمه حرف بزن، و اونم وجود مبارک حضرت ام البنین علیها السلام، به او بگن دو دست بچه تو بلند کن، به گناهکاران بگو این دوتا دست برای دین جدا شد، به چه علت دین و لگد مال کرد؟ چی جواب میدم؟ چی جواب میدم؟ حالا اگه به زهران بگن تو هم حرف بزن، بخواد بدن قطعه قطعه عزیزشو نشون بده، بخواد سر بریده ابی عبدالله رو نشون بده، بخواد بچه 6 ماهه رو قیامت رو دستش بلند بکنه، چه جوابی میشه داد؟ دولتی ها قبل از پیروزی و بعد از پیروزی ما تا حالا نزدیک 800 هزار جوان متدینمون تو این خیابونا و جبهه ها قطعه شدن، تمامشونم تو وصیتاشون نوشتن دین، چی جواب خدا رو میدین قیامت؟ خدایا امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه هامون قرار بده. خدایا این محراب پیغمبر و این منبر حسین تو از ما نگیر. خدایا بچه های ما را از هجوم خطرات حفظ فرما. خدایا به حقیقتت قسم امام زمان رو الان امر کن، ما و زن و بچه های ما رو مورد دعاش قرار بده. خدایا کشور ما، دین ما، رهبری ما، این مردم بزرگوار آبرومند زحمت کشیده ما که در طول این 1500 سال بیش از همه گذشتگان برای وفا کردن دین تو زحمت کشیدن، جوان دادن، خون دادن، دست دادن، پا دادن، مال دادن، خدایا همه شونو از خطرات دنیا و آخرت حفظ فرما. خدایا ما خجالت میکشیم بگیم اعمال ما رو قبول کن، نه ما عملی نداریم که بهت بگیم قبول کن. بر در کعبه سائلی دیدم که همی گفت و میگرستی خش، من نگویم که طاعتم بپذیر، قلم عفو بر گناهم کش. خدایا یه دونه ختم یه ساعته، مردم میرن صاحبان ختمه دولا و راست میشن، خوش آمدین، زحمت کشیدین، یه ختمه یه ساعته برای آدم معمولی. ما دو ماه برای حسین تو خیلی رفض آمد کردیم. واقعا قابل احترامیم که وجود مقدس تو یه بار به ما بگه دستتون در نکنه، و اون دستتون در نکنه یه تو برای ما این باشه که به همه ما و زن و بچه های ما به خاطر این رفت و آمدامون خیر دنیا و آخرت عنایت فرما. خدایا ما مرگ خوب میخواییم، البته به امون عنایت میکنی، البته عنایت میکنی. خدایا ما از اون مرگایی میخواییم که امام صادق میفرماید لحظه مرگ شیعیانمون پیغمبر و امیر المؤمنین کنار بسترشون حاضرن، به ملک الموت میگن این از ماست، ملک الموت میگه یا رسول الله، یا امیر المؤمنین، من از پدر بهش مهربان ترم، خدایا مرگ ما رو در حال دعای کمیل قرار بده. خدایا مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. خدایا مرگ ما رو در نماز قرار بده.
برحمتک یا رحمت.